ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی چهارشنبه 27 دی ماه 1396 برابر با 17 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به اینکه چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، باقر نمازی زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی به خاطر افت فشار خون و ریتم غیر عادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. بنابر اعلام وکیل باقر نمازی، او ابتدا روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد، اما آن بیمارستان دارای تجهیزات کافی نبود و به زندان بازگردانده شد. اما روز سه‌شنبه بار دیگر به بیمارستان دیگری در تهران فرستاده شد و اکنون تحت درمان قرار دارد. آقای نمازی طی یک سال گذشته 4 بار به بیمارستان اعزام شده است و در شهریور ماه گذشته به توصیه پزشکان دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر برای او نصب شد. جارد گنسر وکیل نمازی ها در آمریکا و بنیانگذار نهاد فریدام نا خواستار آزادی سریع باقر نمازی به دلایل بشردوستانه شد. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او به تهران رفت، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. در ایران با گذشت بیش از 2 ماه از زمین لرزه در کرمانشاه بر پایه گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس به این منطقه، مردم زلزله زده همچنان از کمبود کانکس های حمام و سرویس بهداشتی رنج میبرند. محمد جواد جمالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را روز چهارشنبه پس از بازدید از مناطق زلزله زده سر پل ذهاب از گله و سلاس باباجانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه اخیراً نسبت به احتمال همه‌گیر شدن بیماری پوستی و عفونی در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده، به علت آن را ناشی از کمبود سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده عنوان کرده بود. زمین لرزه 7.3 در مقیاس ریشتر در کرمانشاه که در 21 آبان ماه رخداد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه 10,000 نفر را ویران کرد. یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، روز چهارشنبه گفت که بیش از 90% دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شدند و به گفته او پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی است. آقای غفاری در این حال افزود که آمار دقیقی از شمار دانشجویان در بازداشت نداریم، اما به گفته وی تعداد این دانشجویان محدود است. در حالی که پیشتر مقام‌های وزارت علوم اعلام کرده بودند که همه دانشجویان آزاد شده تا پیش از شروع تحصیلات، در واقع امتحانات سال تحصیلی 96، غلامرضا غفاری میگوید که این موضوع محقق نشده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی اخیر در شهرهای ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها حضور نداشتند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی را منکر می‌شوند و می‌گویند نیروهای انتظامی بدون اسلحه در خیابان‌ها حاضر می‌شدند. گزارشی خواهید شنید در این باره.
این شلیک‌ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی‌های امنیتی انجام می‌شه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه.
ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در قم هم از سخنان اخیر حسن روحانی که گفته بود از امام زمان هم می شود نقد کرد، انتقاد کرده است. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از نمایندگان اپوزیسیون و دولت سوریه دعوت کرده است که در روزهای 25 و 26 ژانویه در وین گرد هم بیایند. آیا این نشست در صورت تشکیل راهی به صلح خواهد برد؟ گفتگویی در این باره.
من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل چه در ژنو چه در وین شانس چندان موفقیتی داشته باشند.
پس از آنکه آمریکا اعلام کرد 65 میلیون دلار از کمک‌های خود را به آژانس ملل متحد برای کمک به فلسطینی‌ها متوقف می‌کند، سازمان ملل اعلام کرد که این اقدام موجب بحران در ارائه خدمات به مراکز آموزشی و درمانی فلسطینیان خواهد شد. همه اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. مقام‌های رسمی ایران بعد از گذشت چند روز از اعتراض‌های اخیر وجود معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی رو منکر میشن. از طرف دیگه برخی هم از اجبار بازداشتی‌های اخیر برای خوردن قرص‌های خاص در داخل زندان خبر میدن که در شبکه‌های اجتماعی یک نماینده مجلس هم منعکس شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از وحید پوراستاد.
بازداشت‌ها، خودکشی یا مرگ در دوران زندان و بازداشت، کشته و زخمی شدن معترضان از سوی نیروهای امنیتی و یا غیر آن به مهمترین موضوعهای چالشی بعد از اعتراضهای اخیر در ایران تبدیل شده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده 25 تن در جریان اعتراضهای دیماه 96 در خیابان کشته شدند، اما فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت در جریان این اعتراضها هیچ مأمور پلیسی سلاح جنگی نداشته و در صحنه نیز هیچ مورد کشته شده نداشتیم. حسین اشتری از آن به عنوان پروژه کشته سازی یاد کرده و چند روز قبل نیز این ماجرا را مشکوک دانسته بود.
پروژه کشته سازی است که راهبرد دشمنان ما در خارج از کشور هست. افرادی شناسایی شدند که خارج از این جمع بودند، با سلاح گرم یا سرد به مردم حمله کردند، به مأمورین حمله کردند و تعدادی هم کشته شدند که اینها مشکوکه.
در روزهای گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز همانند حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از تعبیر دشمن استفاده کرده بود که به گفته او مثل فتنه 88 قصد کشته سازی دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان.
یه بخش حرفای سردار اشتری درسته. ماموران ناجات چه پلیس امداد چه گارد ویژه با سلاح جنگی بیرون نیامدند. این شلیک‌ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی امنیتی انجام میشه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه. در اعتراضات سال 88 هم همین شد. ندا آقا سلطان با سلاح سازمانی کشته شد. مردم ظالم رو گرفتند. کارت شناساییش رو هم دیدیم. با این حال باز حاکمیت گردن نگرفت که هیچ. یک سال بعدش صدا و سیما اساساً سناریو ساخت که او خودش رو به مردن زده. بعداً در آمبولانس توسط یک خبرنگار خارجی کشته شده. سال 1377 هم همین ماجرا تکرار شد. گفتن مخالفان نظام مردم رو میکشند، گردن حکومت میندازند. بنابراین این واقعیت تلخ اینه که جمهوری اسلامی اصلا مسئولیت پذیر نیست. خورشید رو در روز روشن انکار میکنه و در این ساختار فعلی به گواه تجربیات قبلی راهی برای احقاق حقوق این کشته شدگان مظلوم وجود نداره.
علاوه بر پرونده کشته شدگان در اعتراضهای اخیر، توییت محمود صادقی نماینده تهران هم روز گذشته خبرساز شد که نوشته بود طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده. آقای صادقی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که گفته شده به زندانیان قرص داده شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت چنین چیزی به ما گزارش نشده، اما باز هم پیگیری میکنیم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
صحبتی که آقای صادقی نماینده تهران در مجلس مطرح کرده خب واجد گزاره و ادعاهای مهمی هست. طبیعتاً ایشون به عنوان نماینده مردم که پیگیر حقوق اساسی و مدنی شهروندان باید باشه و به ویژه بازداشت شدگان راهپیمایی‌های اخیر، در ارتباط با خانواده معترضینی که بازداشت هستند داده‌های موثق یا شنیده‌های نگران کننده‌ای رو داشته که اینها رو علنی کرده. خب به داوری نهایی در رابطه با ساعت و سقم گزاره مطرح شده خیلی سخته و نیازمند تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقلی هست که گزارش و ارزیابی اون مورد تایید و قبول جامعه و افکار عمومی قرار بگیره و این نشون میده که تا چه اندازه دستگاه قضایی و به ویژه نحوه مواجهه قضایی امنیتی با شهروندان معترض پرسش برانگیز و دارای ابهام هست، که خب البته این دست اخبار به نوعی مفروض دونسته میشه یا مورد استقبال و توجه قرار میگیره.
در ماه‌های گذشته نیز حمید بقائی معاون دولت محمود احمدی نژاد هم هنگامی که مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد بازداشت شده بود در تلگرام خود به او توصیه کرد از خوردن داروهای بینامونشان در صورت بستری شدن در زندان اوین جدا خودداری کند. خانواده بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هم در همان دوران از اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد به شدت ابراز نگرانی کرده و نسبت به اعترافگیری تحت فشار و آزار در شرایط غیرعادی از جمله استعمال داروهای خاص به شدت هشدار داده بودند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس:
اصولاً وقتی که یه عده‌ای رو به اتهام‌های سیاسی به قول خودشون امنیتی بازداشت میکنند، در مدت بازداشت بازداشته‌ها نه دسترسی به وکیل دادگستری دارند که بتونن در حال با او مشورت بکنن، در بسیاری از مواقع با خانواده‌هاش هیچ‌گونه تماسی ندارن. بنابراین به مجردی که اتفاق میفته، حالا چه مرگ باشه چه خودکشی باشه، خب مسلم است که خانواده‌ها نگران میشن از وضع زندانی‌هاشون. ولی اون چیزی که مسلم شده، یعنی من خودم بارها و بارها با کسانی که در گذشته زندانی به سیاسی بودن مصاحبه کردم، گفتگو کردم، نستش که در طول بازجویی به زندانی ها با خودشون دواهای آرام بخش میدن و اونم میگن دکتر تجویز کرده برای اینکه اونها بتونن بهتر بخوابن، بر اعصابشون مسلط باشن. این دیگه موضوع شایعه نیست، یه موضوعی نیست که مثلا خانواده های بازداشت شده ها الان یا سال 88 گفته باشند. در شهادت هایی که ده ها زندانی سیاسی به ما دادن، این موضوع مسلم شده، تایید شده.
در سال 88 برخی از وبسایت‌های خبری از قول مادر هنگامی شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نوشتند که وقتی دخترش را در زندان دیده به او گفته مقاومت کن و علیه خودت اعتراف نکن، اما هنگامی شهیدی به مادرش گفته اینجا قرص‌هایی به من می‌دهند که ذهنم کاملا خالی می‌شود و نمی‌توانم به چیزی فکر کنم. در اوایل سال 1391 نیز وبسایت دوچوله هم نوشت که گمرک آلمان در بن از صادرات 2.5 کیلو داروی اعترافگیری تیوپنتال به ایران جلوگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این محموله که تحت عنوان دارو راهی ایران میشد، از جمله می توانست در بازجویی و اعترافگیری مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشی بوده از وحیده پوراستاد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نقد سخنان اخیر حسن روحانی که گفته بود حکومت امام زمان را هم می شود نقد کرد، این روزها از سوی برخی تشکل‌ها و شخصیت‌های شناخته شده در جمهوری اسلامی به گوش می رسه و در تازه ترین خبر ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در حوزه علمیه قم هم از این سخنان حسن روحانی انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه میگوید امامان شیعه خط قرمز هستند و به گفته او معصومیت آنان از خطا و اشتباه از مسلمات تشیع است. او این سخنان را روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امامان شیعه بیان کرد. حسن روحانی 18 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از همه باید انتقاد شود و اگر یک وقتی امام زمان هم ظهور کرد، آن وقت هم می شود نقد کرد.
ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 اگر ظهور کرد، اون وقت هم می شه نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد می داد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
برخی روحانیون سنتی و محافل نزدیک به اصولگرایان بعد از بیان این موضوع از سوی آقای روحانی گفتند که این سخنان در تعارض با مذهب شیعه است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه، درباره موضوع نقد پیامبران و امامان بر اساس متون مذهبی شیعیان میگوید:
اصل ماجرا به ویژه در عقاید کلامی شیعه باید در خطبه 216 نهج البلاغه امام علی جستجو بشه. اونجا به صراحت ایشون از مردم میخواد که او رو نقد بکنن، حتی توضیح میده. مثلا میگه من فراتر از خطا کردن نیستم، من از پیامدهای کارهام در امان نیستم. این عین این دو ملاته. برخی از نهادهای شیعی به طور مشخص وقتی به قدرت رسیدند ترجیح دادن که این نگاه رو که در خطبه 216 هست در واقع به اون چه که خودشون میخوان نزدیک بکنن، و نتیجه این چیزیست که ما امروز در گفتمان رایج جمهوری اسلامی میبینید.
حالا ناصر مکارم شیرازی در تازه ترین واکنش به حسن روحانی گفته که شما بگویید کسی در ایران معصوم نیست و همه قابل نقدند، دیگر چه کار به امام زمان و معصومین دارید و بیان آن چه ضرورتی دارد؟ به تازگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه از اظهارات حسن روحانی درباره معصومیت امامان شیعه انتقاد کرده و آن را نفی عصمت پیامبر اسلام و امامان شیعه و مخالفت صریح با اسلام و تشیع دانسته بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از تشکل‌های محافظه‌کار و پرنفوذ در ایران محسوب می‌شود و دبیر آن محمد یزدی از روحانیون اصولگراست. اما از دیگر سو و در پی این واکنش ها دفتر ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد که سخنان حسن روحانی به صورت هدفمند تقطیع و تحریف شده است. در همین رابطه جواد اکبرین میگوید جریانی با بزرگ نمایی سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد صلاحیت فقهی او را زیر سوال ببرد.
من فکر میکنم یک جریانی امروز نگرانه که مبادا همونطور که رئیس جمهور وقت یعنی آیت الله خامنه ای بعد از آیت الله خمینی به صرف این که عضو مجلس خبرگان بود به رهبری رسید، نگران این جریان که آقای روحانی هم بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای احتمال رهبری او مطرح بشه.
برخی از مراجع تقلید و روحانیون شیعه معتقدند که پیامبران و امامان شیعه ممکن است دچار سهو، خطا یا فراموشی شوند و این موضوع ربطی به معصومیت آنان ندارد و با گناه متفاوت است.
انتقادها از سخنان حسن روحانی که گفته بود حکومت امام زمان هم قابل نقد است، گزارشی بود از بنیامین صدر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز چهارشنبه از نمایندگان اپوزیسیون و دولت سوریه دعوت کرد که در روزهای 25 و 26 ژانویه برابر با 5 و 6 بهمن در وین گرد هم بیان. مذاکراتی که دیمیستورا هدایت میکرد تا به حال در ژنو برگزار میشد و این بار در وین. در گفتگویی که با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او پرسیدم که هدف دیمیستورا از این دعوت ناگهانی چه میتونه باشه. علی صدرزاده:
آقای دیمیستورا به عنوان نماینده سازمان ملل در پی این هست که فعالیت‌های سازمان ملل رو برای نجات مصالحه یا مذاکرات صلح سوریه رو که در به اصطلاح تحت حمایت سازمان ملل انجام میگیره نجات بده، چون یه رقیبی هم پیدا شده برای سازمان ملل همونطور که میدونید و اون مذاکرات سوچی هست در روسیه که آقای پوتین سعی میکنه اونجا هم به اصطلاح یک محفلی درست کنه برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای سوریه. به هر حقیقت رقابتی که به این دو هست بین سازمان ملل و روسیه باعث شده که آقای دیمیستورا اعلام بکنه که هفته آینده مخالفین و نماینده دولت اسد هم در اونجا در وین شرکت بکنن، ولی اینکه اولا از طریق اپوزیسیون کسی اونجا بره ما نمیدونیم، اینکه آقای اسد بخواهد اونجا بره و واقعا اعتقادی به صلح داشته باشه اون هم نمیدونیم، و اینکه اگر اصولا چنین مذاکراتی یا جلسه انجام بشه به صلح انجام میسر بشه یعنی موفقیتی داشته باشه اون هم بسیار بسیار مورد سوال هست. به هر حال فعالیتی است که آقای دیمیستورا میکنه برای اینکه اگر بشه لااقل به صورت سوری فعالیت‌های صلح سازمان ملل رو نجات بده در رقابتی که با فعالیت‌هایی که در روسیه و در سوچی انجام می‌گیره.
اتفاقا نشست سوچی قرار هست که چند روز بعد از این نشست وین روزهای 29 و 30 ژانویه برگزار بشه.
کاملا درسته، همونطوری گفتم آقای پوتین هم تشخیص داده که راه حل نظامی همه مسائل سوریه رو حل نمی کنه. در پی این هست که اون هم یک برنامه صلحی ولی با شرایط خودش، یا در حقیقت با نیروهای مخالف اسد ولی نه اون مخالفی که خواهان سرنگونی اسد هستن، از طریق یک چنین به اصطلاح مصالحه‌ای بین اسد و بخشی از نیروهای مخالفینی که تا حدودی قابل تحمل بودن تا به حال، اونجا هم یک راه حل سیاسی پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل، چه در ژنو چه در وین، شانس چندان موفقیتی داشته باشن، چون مسائل در سوریه این روزها به خصوص داره از نظر نظامی بسیار بحرانزا میشه و در حقیقت از نظر نظامی همه در پی این هستن که هر کدوم راه حلی برای خودشون پیدا کنه.
آقای اسدزاده، همونطور که اشاره کردید اوضاع داخلی سوریه این روزها خیلی پرتنش هست و اختلافات شدیدی وجود داره بین به خصوص ترکیه و آمریکا بر سر اون نیروهایی که قرار هست آمریکا در مرز سوریه تشکیل بده که عمدتاً هم از نیروهای کرد تشکیل شدن. در یک چنین اوضاعی چگونه شما وضعیت رو میبینید؟
وضعیت سوریه دوباره شدیداً بحرانی شده در دو هفته اخیر. از یه طرف نیروهای دولتی، نیروهای اسد و هم پیمانانش، این نیروهای تحت فرماندهی ایران، حزب الله و گروهایی که تحت فرماندهی ایران هستند، و نیروی هوایی روسیه سعی میکنند که استان ادلیب رو که آخرین استانی است که دست مخالفین هست پس بگیرند و اونجا زده خوردهای بسیار بسیار شدیدی هست. و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از اواسط ماه دسامبر، یعنی در حقیقت حدود یک ماه قبل تا به حال، حدود 210,000 نفر از مردم این استان مجبور شدند که فرار کنند و به ترکیه برند. در این حال حملات بسیار بسیار شدیدی علیه قوطی شرقی در نزدیکی های دمشق هست. همونطور که میدونید قوطی شرقی در دست مخالفین هست و با هر قیمتی دولت سوریه سعی میکنه که اونجا رو از دست مخالفین پس بگیره، منطقه‌ای که در حدود 40,000 غیر نظامی زندگی میکنن. و از طرف دیگه ما مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم که اون داره تبدیل به یک بحران به اصطلاح حتی بین المللی میشه. همونطور که میدونید آمریکایی‌ها اعلام کردن در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب‌ها رو، ائتلافی از بین کردها و عرب‌ها هست ولی اکثریتش کردها هستند، در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه. ولی در این حال این مسئله به مذاق ترک‌ها اصلا خوش نمیاد. آقای اردوغان اعلام کردی که ما به زودی به استان افرین حمله میکنیم و به هر قیمتی شده جلوگیری میکنیم از تشکیل چنین نیروی 30,000 نفری در امتداد مرزمون که اکثرا کردهایی خواهند بود که نزدیکی هایی با پیکاکای ترکیه خواهند داشت. امروز هم وزیر امور خارجه ترکیه که در ونکوور کانادا بوده و اخیرا برگشته به ترکیه اعلام کرده که ما به آمریکا و به بقیه گفتیم که حرکت خواهیم کرد به طرف شمال سوریه و اونجا رو اشغال خواهیم کرد، من نخواهیم گذاشت که یک نیروی کرد در اونجا تشکیل بشه. در این حال این عمل آمریکا یک جوری بین مخالفین هم، مخالفینی که وابسته به عربستان سوریه هستن، اختلاف به وجود آورده. اونا معتقدند که تشکیل چنین نیروی مسلحی توسط آمریکا باعث تجزیه سوریه خواهد شد. اینه که هر طرف که آدم نگاه میکنه در اطراف مسائل سیاسی و نظامی اونقدر پیچیده شده که من فکر میکنم که جلسات صلح وین و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته های اخیر در سوریه به وجود اومده.
نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنیدی درباره دعوت دیمیستورا از تشکیل نشستی در وین برای صلح سوریه. همچنان در ارتباط با مسائل خاورمیانه، سازمان ملل متحد اعلام کرد که کاهش کمک‌های آمریکا به آژانس امداد و رفاه این سازمان موجب بحران در ارائه خدمات به مراکز آموزشی و درمانی فلسطینی‌ها میشه. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 65 میلیون دلار از کمک‌های خودش رو به آژانس امداد سازمان ملل متوقف می‌کنه، ولی بخش دیگری از این کمک‌ها رو به میزان 60 میلیون دلار می‌پردازه. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
خبرگزاری ها از قول مقام های سازمان ملل می گویند که کاهش در کمک های چندین میلیونی آمریکا به آژانس امداد و رفاه این سازمان که به مصرف کمک به آوارگان فلسطینی می رسد بر مسائل امنیتی تأثیر می گذارد و می تواند خدمات مهم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و کمک های غذایی را با خطر توقف روبرو کند. مدیر آژانس خدمات سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که برای جبران کاهش کمک‌های آمریکا به کمک‌های جهانیان توسل خواهد جست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه، سرزمینی که ساکنانش با 46% بیکاری دست به گریبانند، به کمک‌هایی که از طریق آژانس امداد سازمان ملل ارائه می‌شود متکی هستند. از بامداد چهارشنبه جمعی از خانواده‌های نیازمند فلسطینی با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی در برابر دفتر امداد سازمان ملل در شهر غزه اجتماع کردند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعلا 65 میلیون دلار از کمک‌های خود به آژانس امداد و رفاه سازمان ملل را متوقف می‌کند، ولی بخش دیگری از این کمک‌ها به میزان 60 میلیون دلار را در اختیار آژانس قرار خواهد داد. رویترز میگوید برای فلسطینیان که از تصمیم 15 آذر ماه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل اویو به اورشلیم یا بیت المقدس ناخشنود هستند، اوضاع به ویژه در نوار غزه دشوارتر خواهد شد. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی روز یکشنبه 24 دی ماه جاری در نشست شورای مرکزی فلسطین در رام الله که برای بررسی روند گفتگوهای صلح در پی تصمیم اخیر دونالد ترامپ تشکیل شده بود، زمان حاضر را لحظه سرنوشت ساز نامید و خواستار مشارکت تمام فلسطینیان در این امر شد.
هذه لحظه مصيريه تستدعي من كل فلسطيني ان يتداعى فورا.
محمود عباس گفت برای همه فلسطینیان واجب است که بدون تأمل به روند بحث درباره سرنوشت پایتخت فلسطین بپیوندند، پایتختی که او آن را ابدی توصیف کرد. او گفت اگر در عرصه سیاسی بحث کنیم، بیت المقدس پایتخت فلسطین است. اگر از دیدگاه مذهبی و یا جغرافی صحبت کنیم، بیت المقدس همچنان پایتخت فلسطین است.
لا و الف لا.
آقای عباس با تأکید بر مخالفت خود افزود که ما با آقای ترامپ و دیگران پاسخ منفی می دهیم و طرح او را نخواهیم پذیرفت. محمود عباس که ابو مازن نیز نامیده می شود، از عدم شرکت جهاد اسلامی و سازمان حماس در نشست رام الله هم ابراز ناخشنودی کرد و گفت که از این امر بسیار خشمگین است. او همچنین نخست وزیر اسرائیل را عامل شکست گفتگوها خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به هند سفر کرده بود، روز دوشنبه متقابلاً رهبران فلسطینی را متهم کرد که با عدم شناسایی رسمی اسرائیل توقف گفتگوهای صلح را موجب شدند. نتانیاهو گفت مطالبی شنیده است مبنی بر اینکه ابو مازن ماسک ها را پاره کرده و حقیقت را فاش ساخته است و این حقیقت ساده را به افکار عمومی ارائه کرده مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو سالها مخالف صلح بوده، در حالی که ریشه درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان تداوم خودداری آنها از به رسمیت شناختن اسرائیل در چارچوب هر گونه مرزی است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای گفته است که در پشت سخنان آتشین به نظر می رسد که رهبران فلسطین به بن‌بست رسیده اند و در حال شکست هستند. واشنگتن پست در اشاره به نشست رام الله اضافه کرد که پس از 48 ساعت بحث‌های آتشین و مذاکرات تلخ برای یافتن پاسخی رسمی به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد تغییر محل سفارت این کشور که با درگیری‌های لفظی همراه بود، سرانجام گفته شد که صلح پیشنهادی به سود اسرائیل است و به این ترتیب آنچنان که تحلیلگران هم می‌گویند گفتگوهای صلح در حد گفتگو خواهد ماند. و در این میان رئیس آژانس امداد سازمان ملل میگوید که کاهش کمک‌های آمریکا بر زندگی 525 هزار کودک دانش آموز و 700 آموزشگاه آژانس برای کودکان فلسطینی و همینطور بر ادامه خدمات اولیه درمانی و بهداشتی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. دوستان یادآوری میکنم که از طریق اپلیکیشن واتساپ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420-725-970-000 20420-725-970-000. شما میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.